بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت قول اهل تقوا و الیقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد صلى الله عليه و آله المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال ابو عبدالله الحسین علیه السلام انا اولا من قام بنصرت دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله هی العلیا. امام حسین سلام الله علیه هر خطبه‌ای، هر کلامی که ایراد می‌فرمود یک آینه و تابلوی بود پیشاروی بشریت الالعبد. کلام امام حسین سلام الله علیه هم وضعیت زمان را نشان می‌داد، هم دو جبهه ای که رو در روی هم قرار گرفتن و همین که وظیفه اقتضا می کرد در یک چنین زمانی چنین رفتار شود. حالا یکی از بیانات امام حسین سلام الله علیه در جواب فرزدق شاعر این است. فرزدق همان شاعر معروف است که در مدح امام سجاد و اهل بیت علیهم السلام در کنار کعبه در حضور حضرت در مقابل دشمن که هشام باشد 40 بیت بلکه بیشتر اشعار گفت دل بداهه که در حکم یک جهاد است. هذا الذي تعرف البطء وبطءه والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبياء الله از خودم که او رو زندانی کردن بین مکه و مدینه در ابوا بود ظاهرن که امام سجاد مبلغی براش فرستاد، شاید 12,000 درهم بود، پس داد. از که یبن رسول الله خدا میدونه که من به خاطر حب شما خاندان شعر گفتم نه به خاطر پول. حضرت پول رو دوباره فرستاد، فرمود راست میگی، اما ما هم اگر عطا کردیم چیزی پس نمیگیریم. و یک وقتی هم آمد حضور پیغام داد به امام چهارم علیه السلام که قصد دارن من رو از بین ببرن. حضرت دعا کرد و از زندان آزاد شد. بعدم یه وقت اومد خدمت امام سجاد علیه السلام عرض کرد یبن رسول الله یه مبلغی سالیانه به ما میدادن، اسم ما را از دیوان قلم گرفتن، اون سالیانه رو به ما ندن دیگه. حضرت فرمود در سال چقدر بهت میدادن؟ گفت فلان مبلغ. فرمود این مال 40 ساله. دقیقا فرزدق 40 سال زنده بود. یه وقتی هم یه زن کوفی یه خوابش رو دید بعد از فوتش، گفت فرزدف با اون اشعاری که تو گفتی، با اون قصیده‌ای که در متن اهل بیت مقابل بوشان، خدا با تو چه کرد؟ گفت خدا تمام گناهان مرا بخشید. جامی که از شعرایی بوده ناسبی، غیر از اون جامیست که در متن امام رضا شعر گفته است در ریحانت الادب. ببینید چند تا جامی ذکر کرده اونجا. خلاصه اون جامی که خودش ناسبیه، وقتی خواب زن کوفیه رو شنید گفت اگر خدا تمام اهل زمین رو به خاطر اون قصیده و برکت اون اشعار ببخشد، حق است. به خاطر اینکه یه نفر اینقدر شجاع در مقابل دشمن از اولاد پیغمبر دفاع بکنه، این کار هم کسی نیست. خب شاعر بالاخره اشتباه هم میکنه، گاهی هم خیلی اشتباه میکنه، که قرآن هم مذمت کرده است از شعراء و یتبعهم الغاوون، البته استثناء هم دارد. خب اینم یکی از اون شعرا که اشتباهاتی هم داشته. یه وقت به امام حسین اعتراض کردن، گفتن آقا این فرزدق حذف میکنه با اشعارش مردمو، و حالا حکومت بهش غضب کرده، از شهر بیرونش کرده، شما پول براش میفرستید؟ امام حسین فرمود پول آدم بر چی میخواد؟ مگر نه اینکه برای حفظ آبروش میخواد؟ ولی خب این فرزدق بالاخره معرفتش کارشو به اونجا رساند که اون اشعارو گفت که جهادی بود در راه اهل بیت. حالا ایشون مادرش رو داره میبره برای حج، بالاخره معذوره دیگه، مادر پیر رو راه انداخته ببردش مکه، وقت هم خیلی تنگ. حالا تو را برخورد کرده به امام حسین سلام الله علیه، آقا کجا میبره؟ فرمود اخذو مالی پس صبرتو، مال منو بردن سر کرد. و عرض شد که شتمو ارزی پس صبرتو، شتم کردن ارز مرا، حتی آبروی مرا خواستن سر کردن. حالا دیگه طلبو دمی فحرفتو، میخواستن خونمو بریزن، فرار کردن. از بیان بعدی معلوم میشه این فرار غیر فرار هاست، این فرار غیر فرار هاست. میگن فرار به جلو، این از اون فرار هاست. تو مدینه نباید خون من ریخته میشد، تو مکه نمیباید خون من ریخته میشد. یه جایی با محبوب ما قرار داریم، با یه شرایطی فرار کردیم رو به آن سو، که آنچه خدا میخواد بشه، نه آنچه خاص میخواهد. و آن بیان این دنبال همین، انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله بی الولیا. عرض کردم بیانات و کلمات و خطبه های امام حسین سلام الله علیه هر کدام یه تابلویست، یه آینهیست که زمان را نشان میدهد، دو جبهه حق و باطل رو نشان میدهد. حالا از این بیان میخواییم استفاده کنیم، شرایط زمانی را. کار به جایی رسیده است که اسلام، قرآن احتیاج به کمک و یاری داره، احتیاج به نصرت دارد. این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن. اگه خدا رو یاری کردید، یعنی دین خدا رو یاری کردید، خدا شما رو یاری میکنه. الان اسلام یاور میخواد، الان قرآن قریبه، کمک میخواد. من که پسر پیغمبرم، فرزند قرآن و اسلامم، از همه سزاوارترم به این که برخیزم برای یاری دین خدا و اعزاز شرعه. میدونید کار به کجا کشیده؟ شریعت ذلیل شد. اگر بنا شد دین پیغمبر، ولایتش به دست یزید بیفته دیگه، ایشون وصی پیغمبر است و بر اساس شریعت هم حکم میکند، در میان جمع شراب میکنه. یزیدی که به قول امام حسین که خطاب فرمود به معاویه فرمود خیال کردی پسر تو رو مردم نمیشناسند، شریعت ذلیل شده، باید عزت به اون بخشید، من سزاوارترین کسم که قیام کنم برای عزت بخشیدن به شهر. و جهاد فی سبیله، خب معلوم جهاد مال چه زمانی؟ مال زمانی است که کفر علیه اسلام قیام کرده است، باید در مقابلش قیام کرد. جهاد با کفار است، جهاد با مشرکین است. یه همچی وضعیتی پیش آمده است. خب نتیجه چه شود؟ به تکون کلمت الله یل قلیا، معلوم میشه این دشمن یه دشمنی است که از همه کفار بدتره، از همه مشرکین بدتره. این کلمت الله را نشانه گرفته است. خب اگه من قیام نکنم، خب کلمت الله در خطر است، توحید از میان میرود، شرک جای توحید رو میگیرد، شیطان جای رحمان رو میگیرد. کلمت الله در خطر، من اولا هستم. دو جبهه رو نشان داد. اون طرف جبهه کفر است. وقتی که پیغمبر خدا مکه رو فتح کرد، معاویه فرار کرد، ولی یه نامه نوشت برای پدرش ابو سفیان، گفت تو لکه ننگی بر دامن ابن الحرب شدی، چرا به پیغمبر، چرا به محمد ایمان آوردی؟ و از ترسش بود بلا مؤمن نشد هیچ وقت. پیغمبر وقتی شنید این نامه رو برای پدرش نوشته، فرمود معاویه محدود الدم است، هر کس هر جا دیدش بکشدش، خونش حلال است. بعد از پیسی ها و بدبختی ها و آوارگی های تو بیابون، پیر مردان رو واسطه کردن و بالاخره حضرت عفوش کنن. بعد از هجرت مدینه طیبه، بعد نماز مغرب عشا، ابن عباس میگه یه روز دم خلوت شد، یه شبی بعد نماز عشا کسی تو مسجد نیست، ابو سفیان هم دیگه چشمش نمیدید، پسرش معاویه رو صدا زد گفت کسی تو مسجد نیست؟ گفت نه، گفت یه دوری بزن. یه دوری زد تو مسجد، میگه ابن عباس میگه منم همینطور که اون دور میزد، منم دور ستون رو اینا میزدم، یه جای خود مخفی کردم. نشست فرود پدرش، گفت نگو با کسی تو مسجد نیست، گفت میخواستم بهت بگم علیکت دین الاباء والاجداد و ایاک و دین محمد بر تو باد، به همون دین آبا و اجدادی، یعنی بود پرستی، نباید از این بار محمد بدی. معاویه در جواب به پدرش گفت زاکر رعی یا ابتا، نظر منم همینه. حالا اینا فجرت کردن، نماز مغرب عشا خوندن، مسجد پیغمبر، داره میگه بود پرست بمان از این بار محمد، گفت زاکر رعی یا ابتا، نظر ما همینه. ابن عباس موقعی عثمان میاد رو کار، ابو سفیان برای تبریک میاد نزد عثمان، بنی امیه جمعن، میگه این گوی را برای یکدیگر پاس بدید، از بیت المال بخورید، اون گونه که شترها در فصل بهار از علوه تازه میخورن، بدونید نه جهنمی است و نه بهشتی است و نه حسابی. این جد یزید ابو سفیانه، اونم پدر یزید معاویه است. یه روز مؤذن گفت اشهد و ان محمد رسول الله، ابو سفیان گفت نامحرم این نزدیکا نیست که، گفتن نه، گفت تبهکار نامش کجا برده؟ مولا متوجه شده، امیر المؤمنین فرمود تبهکار توی، خدا پیغمبرش بالا برده، و رفعنا لک ذکرک. گفت تبهکار اون کسی است که گفت نامحرم اینجا نیست. پشیمان نشد از حدش، برنگشت از حدش. او شراب میخورد که پسرش معاویه میخورد، معاویه میخورد که پسرش یزید میخورد. همه کارا به ارث رسیده که قرآن اینا رو شجره ملعونه معرفی کرده است، شجره خبیثه معرفی کرده است. اون جبهه کفر است، اما اکبر از کفار زمان جاهلیت که امام رضا علیه السلام فرمود ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه الظلم و القتال لحرمته. محرم یه ماهی است در جاهلیت حرمت ماه محرم اشهر حرم حفظ میشد، جنگ و قتال رو ترتیب میکردن. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، اما این امت نه حرمت ماه رو نگه داشتن نه حرمت پیغمبرشون رو. وقد قتلوا فیه ذریته، ذریه پیغمبر رو کشتن در این ماه. و سبب نساء اهل بیتش رو اسیر کردن و انتحب و سقله خیمه هاشون رو قارت کردن. حالا و فرام داه لهم داره که عبدا، خدا این گناه نخواهد بخشید. اینا بدتر از کفار جاهلیت هستن، بدتر از کفار جاهلیت اینا. پس بنابراین قیام در برابر ظلم است، در برابر کفر است. نصرت و یاری دین خدا وقتی است که دین خدا به خطر افتاده است. عزت بخشیدن به شر وقتی است که دین ذلیل شده است. جهاد وقتی است که کافر به میدان آمده است. انا اولا، من پسر قرآنم، من پسر اسلامم، من بچه رسول اللهم، من سزاوارترین کسم برای قیام. هم دو جبهه رو معرفی که میگفت که آقا نگو قیام. گفتم خب چی بگم؟ خب بگو نهضت. گفتم اتفاقا تو روایات ما قیام داریم و نهضت یک کلمه هم نداریم در باره امام حسین. شما ببینید، بله اینا که کتاب می نویسن، مؤلفین، مصنفین، اینها قلم فرسایی می کنن، کلمه نهضت میارن، ولی کلمه قیام در روایت هست، ولی کلمه نهضت در روایت نیست. من چیکار کنم؟ انا اولا من قام به نصرت دین الله. قام پیغمبر خدا فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. قیام تو کلام پیغمبرم هست درباره امام حسن امام حسین و این دو بزرگوار، هر دو هم قیام کردن هم قعود. هر دوش امام حسن بعد از پدر قیام کرد، خطبه خوان، بیعت از مردم گرفت، لشکر کشی کرد، لشکر رو فرستاد مرتب به عرض شبد که لشکرگاه و خودش در جبهه حضور پیدا کرد تا موقعی که یه مش منافقی که اینها سران لشکر بودن خودشونو به پول فروختن. گاهی یک فرمانده با وعده پول شبانگاه با 200 نفر میرونتر، با 200 نفر معاویه یه مبلغ فرستاده میگه اینو فعلا بگی بقیهشو اون طرف جبهه بگیر. یه دفعه صبح پا میشدن فرمانده نیست، قمخیش امام حسن هم هست، عبیدالله ابن عباس. وقتی پول اومد تو دستش خیلی هم از دار این همینم اون طرف بهش میدن با جمع ایرم. وقتی که امام حسن این وضعو دید، از اون طرف دید که معاویه هم نقشه هایی داره، اینها مقدمه اون نقشه است، این پول فرستادن ها. خب میخواد چیکار بکنه؟ میخواد کاری بکنه که فرض کنید امام مجتبی سلام الله علیه را منافقین کت بسته بدن تحویلش، همه چی تمام میشه. ترور میگردن امام رو. امام حسن سر نماز بود که با تیر بهش زدن، زره پوشیده بود زیر لباس، تیر کارگر نشد که این خطبه رو خوان. اینجا شروع که والله ان معاویه لا یفیل احد منکم بما زمنه، به خدا قسم آنچه معاویه به شما وعده کرده است و ضمانت کرده هیچیش رو وفا نخواهد کرد. مگه چقدر دختر داره که به همه وعده میده؟ فرمانده فلان لشکر یا فلان استان، یکی از دخترهام چقدر مبلغ نقد و اینها حمله میگردن، گاهی سر نماز امام حسن با تیر میزدن. تعدادی بودن که بعد از آن حضرت این خطبه رو خوند فرمود من به تنهایی هم میتونم خدا رو عبادت کنم، لیکن میبینم که شما فردا میرید در خانه های اولاد اینها دست راز میکنید و اونها حق خودتون رو به شما نمیدن. اون ذلت رو من در شما میبینم، به ازا من تنها باشم به وظیفم عمل میکنم. امام حسن قیام کرد، بعد که دید نقشه در کار است یه نقشه گذاشت رو نقشه معاویه نشوندش در جاش، معاویه بتونه مردم دور خودش جمع کنه، امام حسن نتونه. معاویه نه زیبایی شمائل امام حسن رو داشت، نه سخاوت امام حسن رو داشت، نه اخلاق کریمه امام حسن مجتبی رو داشت، نه اصالت خانوادگی امام حسن رو داشت. با شیطنت میخواست که حاکم بشود، ائمه از راه شیطنت وارد نمیشن. یه نفر اومده میگه که یقولون الناس انک تريد الخلافه، حسن ابن علی مردم اینطور میگن تو قصد خلافت. حضرت میدونه این کیه، از کجا آمده. در پاسخ میفرماید کان جما جمال عرب به یدی، یا حاربون من حارب تو و یا سالمون من سالم تو، جمجمه های عرب تو دست منه، با هر که به جنگم می جنگم، با هر که صلح کنن مصالحه کنم، از راه مسالمت وارد بشم مسالمت می کنن. ولیکن ترکتها ابتقاء وجه الله و حقن دماء المسلمین، لیکن من رها کردم خلافت را به خاطر رضای خدا و حفظ خون مسلمان ها. چی تو شده؟ معاویه بتونه آدم دور خودش جمع کنه، با حسن نتونه. زیبایی این داره، سالت خانوادگی داره، سخاوتش داره، کرامتش داره، اخلاقش داره، هیچ کدام. فرمود جمجمه های عرب تو دست منه. ظاهرن علامه مدرسی در بیانش بعد از این روایت یه سوال و جواب رو طرح می کند. خب اگر جمجمه های عرب در اختیار امام مجتباست، چرا نجنگد که صلح کند برای رضای خدا؟ برای رضای خدا بجنگه. یه جمجمه های عرب در اختیار امام مجتباست، هر جا به جنگ می جنگن، لیکن تمعن حجت خدا لشکر تمعنی نمی خواد. برای رضای خدا میان، بله، برای اگر به طمع دنیا و پست و ریاست است به هر کس پست داده نمی شود. اگر بنا بود که فقط هدف ریاست و حکومت باشد، معاویه والی حکومت بود در اونجا، والی خلیفه بود، حالا بعد والی امیرالمومنین باشه. مولا همین که سر کار آمد اول او رو عزلش کرد، حالا بیاد یه مش دیگرم به خاطر یه پار رکاب شمشیر میزنن پست و مقام ها بده. ظالم رو مسلط بر مردم نمی کنه، جاهل رو مسلط بر مردم نمی کنه، اونی که به طمع ریاست آمده است مسلط بر مردم نمی کنه. این سؤال و جواب علامه مدرسی رضوان الله علیه ذکر کرده است. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن هم قیام کرد هم وقتی که دید نقشه در معاویه پیشنهادش در مصالحه پذیرفت. یک ورقه سفید و پایینش امضا کرده، میگه حسن ابن علی شروطت رو بنویس، هر شرطی بنویسی قبول، من قبلا پایین ورقه رو امضا کردم. امام حسن هم شروطش رو نوشت، در واقع یه نقشه بود گذاشت رو نقشه معاویه نشوندش سر جا. بعد با داداشش امام حسین دوتایی شروع کردن زمینه کربلا و عاشورا رو فراهم کردن. او میخواست ریشه اهل بیت رو بکند، اهل بیت حسن ریشه او را کند. خیلی چیش کرد، امامت رشتهش ادامه پیدا کرد. این که میفرماید که سبتا هذه الامه، یه وقت میفرماین الحسن و الحسین سبتا رسول الله، اضافه به رسول الله میشه یعنی نوهای دختری. اما سبتا هذه الامه یعنی چه؟ سراغ لغت که میریم، ای امتون من الامه، سبت خودش امت هست، سبت نباشه امت ارزش نداره. که این سبتین یکیشون آمد نقشه گذاشت رو نقشه معاویه نشوندش سر جاش، سبت دوم آمد به میدانشون ریششون رو کند، امامت رشتش ادامه پیدا کرد، دشمن به کلی از صفی روزگار محو شد. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، دوتایی هم با همی کار کردن. چند تا پسر امام حسن در کربلا داره؟ یکیش قاسم ابن الحسن، نام این بزرگوار برده شد امشب. قاسم یه تیکه امام حسن. امیر ابن مسلم میگوید که وقتی که این نقابش در پارچه از جلوی صورتش رفت کنار، دیدم شقه قمر است، شقتون. عمامه امام حسن رو امام حسین بس به سر قاسم، یه تیکش هم انداخت جلوی صورتش. اذن میدان که نمیداد امام حسین، هرچه اصرار کرد گریه کرد، در یه گوشه نشست، زانوی قمو گرفت و بغل. یه وقت یادش افتاد که یه بازوبندی داره، پدرش فرموده وقتی کار برای تنگ شد اینو ببر نزد برادرت و عمویت امام حسین. فوراً بلند شد و بازوبند باز کرد تو تقدیم عمو کرد، دید روزی از امروز سخت‌تر نیست. امام حسین باز کرد، دید وصیت برادر است که باید فرزند من جانش رو اون روز فدای عمو کنم. فرمود حالا که یه دستوری پدرت به تو داده، یه دستوری هم به من داده. بردشون در خیمه، سبیه خودش رو به عقد او در آورد. حتی آیت الله روز مانگل پایگانی رضوان الله علیه که یه جمله ای رو در مورد عرض شود که مبتلات روز ذکر کرده بودن تو رسالشون و مثال زده بودن، یکی از علما و سادات کتابی رو برده بود خدمت آیت الله بروجردی گلپایگانی، ایشون فرموده بود این کتاب پیش من باشه فعلا. وقتی خوب مطالعه کرده بود فرموده بود اون جمله رو از رساله حذف کنید. منتها حالا این عروسی هاست که ما داریم، نه بابا یه عقلی صورت گرفته، حجج الهیه نمیذارن فرزندشون بدون سنت نبوی از دنیا بره. الان میخواد بره شهید بشه و ولی این سنت هم انجام بشه، عقلی صورت گرفت، عروس و داماد توی خیمه نشستن با هم سخن میگن، صدای حلم ناصر امام حسین بلند شد، قاسم از جا بلند شد. کجا میگی؟ گفت من نشنیدی صدای قربت بابا تو عمومو؟ یاور میخواد. گفت خب دیدار کجا؟ قیامت. خب همدیگه رو پیدا میکنیم. بله با چه نشانه؟ گریبانش رو یه چاک داد. گفت این نشانه، ما همدیگه رو پیدا میکنیم. امام حسین دست به گردنش انداخت، فعتنقا و بکیا بکاءً شدیدا، تا اونجایی که قش کردن دوتایی. دلش نمیاد امام حسین این پسر رو بفرستد به میدان، اما چه فرزندی که پیغمبر فرمود رحم الله عمی ابا طالب ولو اولد الناس کلهم لکانوا شجعانا، خدا رحمت کنه عمویم ابو طالب رو، اگه تمام مردم از نسل او بودن همه شجاع بودن. امام حسن 13-14 ساله چنان حمله می کرد، حملات پی در پی بیچاره کرده بود دشمن رو. اومد تو میدان جنگ، تو کر و فرها بند کفشش باز شده است، هم کر و فرشو ادامه میده، هم بند کفشو میبنده که دشمن تعجب کرده اینا چیه؟ تو میدان نبرد داره می جنگد، از اون طرف بند کفششو داره اصلاح میکنه. انتان کلونی و انا ابن الحسن ستون نبی المصطفى المعتمد. شاید فکر کنید این مردم که من طفل 13 ساله برچی اومدم میدان به جنگم، از جان خودم گذشتم. آخه این حسین فاطمه حجت خداست که مثل یک گروگان در دست شما اسیر است، خدا باران رحمتش را از شما دریغ کنه. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبتون نبی المصطفی المعتمد آزا حسینون کل اسیر المرتح بین اناس لا سقوه سوب المزن به میمنه و میسره لشگر خس میزند، شجاعان عرب را از بالای زین به زمین میاندازد. این فرزند 13 ساله فریاد الحذر الحذر دشمن رو بلند کرده، عاقبت از پشت سر می روند کمین می کنند، با ضربتی او رو روی زمین صدا زد، عمو به فریادم برس امام حسین مثل باز شکاری رب، آن کسی که با ضربت حواله قاسم کرده بود امام حسین با ضربتی دستش رو قطع کرد، فریاد برآورد، دشمن حمله کرد، جنگ مغلوب شد. یه وقت قاسم صدا زد عمو دست از جنگ بردار، سینم زیر سم اسب ها لگد کوب می شود. مرحوم شوشتری دامادی درست کرده در کربلا تماشایی ها، مجتهد باید منبر بره ها، میگه مردم داماد هنابندون داره، آیا داماد کربلا هنابندون نداشت؟ چرا؟ اما هنابندون قاسم تو قتلگاه با خون بده. ایشون میفرماین رسم از دامادو به تخت مینشاند، آیا امام حسین قاسمو به تخت نشان یا نه؟ میگه چرا؟ وقتی که از میدان بدن قطعه قطعه قاسمو به سینه گرفت، کشان کشان به خیمه ها آورد، بدن دامادو بلند کرد بالای کشته ها گذار و نشست بین قاسم و علی اکبر، بنا کرد بلند بلند گریه کردم. این اون قاسمیست که شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود مرگ در زائقه تو چگونه است، گفت احلا من الاصل، فرمود بلی کشته می شوی اما بعد از عذاب عظیمی. بزرگان اهل مقتل میگن اون عذاب این بود که قبل از شهادت بعد دنش زیر سم عهد لا از اکالله سنت ده انزهی کتب آل و احمد مبرونون قد کفر و با مسلح را محمد. یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الحسان به حق الحسن. خدایا آنچه در مدارس امام حسین نصیب اولیاءت میکنی نصیب همه ما بفرما. این توسلات را در این دارالعلم و دارالفقاهه به احسن وجه قبول فرما. قدمهایی که حضرات علما سادات مؤمنین به این دارالذکر و دارالشرف نهاده اند به صحن و سرای اهل بیت برسان. مریضان ما را شفا عنایت فرما. حضرت معصومه را از ما خشنود گردان. چشمان گنهکار ما را به جمال امام زمان روشن گردان. خدمتگزاران به دین و شریعت، علمای ربانی شیعه، مراجع تقلید قوم نجف اشدر و همه بلاد اسلامی تشیع از بلیات و آفات محفوظ بدار. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علمای ربانی گذشته ما را گذشتگان از این جمع و از این بیت، مرحوم آیت الله آل سید محمد موسوی اصفهان با محمد و آل محشور بگردان. النبی و آل الفاتحه.